بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا برنامه امروز را شروع میکنیم. حالا ما عنوان را گذاشتیم حمایش بهار بارداری و اصلاح سبک زندگی در فرزند آوری سالم. خب ما همیشه با یه سوال خیلی ساده ای شروع میکنیم و بعد ادامه میدیم که همین ببینیم که چگونه هست. و خب خیلی سوال ساده است، اینه که چرا ما شبیه پدران و مادرانمون هستیم و علتش هم اینه که ما ژن هامون رو از پدران و مادرانمون به ارث میبریم. همونجوری که یک ساختمانی از آجرا، کاشیا، چیزای مختلف ساخته شده، سلول واحد سلول بدن ما سلوله و در هر سلولی در مرکزیتش یه هسته هست و در هر هسته ای از سلول ما 23 تا کروموزومه که تو این 23 تا کروموزوم ها میلیون ها کد قرار گرفته، حدود 6 بیلیون کد قرار گرفته و طول این نوار کدی در هر سلول حدود 2 متره و این 2 متر را اگه همه 2 متر های سلولای بدن ما را این نخ را سر هم کنی، در بدن ما یک نخی از روی زمین تا کره ماه وجود داره و این یکی از زیبایی های طبیعت یا همین خالقیت خداوند متعال هست. حالا پس بنابراین ما این 23 تا کروموزوم را که 23 جفت هستن، یکیش را از پدرمون به ارث میبریم و یکی دیگهش را از مادرمون. وقتی که همین میخواد بارداری صورت بگیره، در حقیقت در اسپرمی که میخواسته تشکیل بشه نصفیش را از دست داده و در تخمک هم نصفیش را از دست داده و وقتی که اسپرم و تخمک به هم دیگه میرسن، در حقیقت این دوتا با هم ممزوج میشن، یک کروموزوم از پدر میاد و یک کروموزوم از مادر و نهایتا این جنین خودش را همین میره تا این جنینی که تشکیل میشه میره تا خودش را در رحم بکاره و به یک نوزاد انشاءالله تبدیل میشه. توی بحثای قبلیمون هم گفتیم تو طبیعت از 100 تا تخمک حدود 70 تا 90 تاش لقاح میشن، از 100 تا لقاح شده یه 50 تاش میرسن اینجا و از هر 5 تا جنین اینی که به مرحله 5 روزه رسیدن یکیش به فرزند تبدیل میشه. لذا بعضی ها اعتقاد دارن که ما جنین اولیه رو نباید یک انسان محسوب کنیم و پتانسیل تبدیل شدنه همین به یک انسان را داره. من خودم از بعضی از علما که سوال کردم میگفتن جنین تا وقتی کاشته نشه ما اون را بارداری محسوب نمی کنیم و بنابر این جنین ها پتانسیل باروری را دارن و تا روز نهم و جنین اینا جنین محسوب میشن، ولی حالا ما اسمشون را میذاریم جنین. به یک جنین 4 ماهه میگیم جنین، به این جنین 5 روزه هم میگیم جنین، ولی میدونیم که از هر 5 تا اینا یکیش میتونه به یک جنین 4 ماهه تبدیل بشه. حالا این کدای ژنتیکی برای ما چیکار میکنن؟ این کدای ژنتیکی برای ما پروتئین میسازن. در حقیقت ما از کدای ژنتیکیمون پروتئین میسازیم و تو هر سلولمون پروتئین های مختلفی داریم. تو پوستمون یه نوع پروتئین داریم، تو چشممون یه نوع پروتئین و توی عصبمون یه پروتئین دیگه داریم. بنابراین همونجوری که جنین داره رشد میکنه و بافت‌های مختلفی داره ازش تشکیل میشه، پروتئین‌های مختلفی نیاز داره. خب ما همیشه یک سوالی میکنیم، حالا همین شنونده های ما اینجا از راه دورن میتونن با پیامشون این را به ما بگن و ما این پیامشون را میخونیم. لطفا با ما همین ارتباط برقرار کنیم تا بتونه جلسمون پیشرفت کنه. اگه 100 تا عروس و دامادی که همین بالاخره یک سال از ازدواجشون گذشته و انشاءالله تحکیم زندگیشون برقرار شده، حالا بخوان فرزنددار بشن، تو اون ماه چند تا از اون 100 تا ما انتظار داریم که باروری درشون صورت داشته باشه؟ عزیزان تایپ کنن، من خوشحال میشم. منتظر 30 ثانیه وقت میدم که عزیزان یه عددی رو برای من بزنن. خب یکی 20% زده، ممنون. 60%، ممنون. 50، 80، خب سپاس گذاریم، همینقدر که 50-70، همینقدر که عدد بزنیم بریم ببینیم که واقعیت چیه. عالی. من اصلا صدا ندارم ولی چون بقیه دارن میشنون فکر کنم مشکل از قسمت خودتون باشه و بریم این نمودار رو ببینیم. ببینید این از تو ماه اول، ببخشید اینه نمیشه ما تکونش بدیم از این زیر این باره این تو... بله بله بالا همسه نقطه یه بالا و با همینا بله چی؟ تمام صفحه، ممنون، مرسی. خب زود ترقا به ما میگفتی. همین، ببینید تو یک ماه اول 20% اینها و در 24 ماه 80% اینها، 85%شون باردار میشه و 15% بعد از 24 ماه میمونن. اون 15%ی هستن که همین ما بهشون میگیم زوجای ناز. یه سوال انگیزشی تو ذهنتون ایجاد کنی یا بعد خودتون جوابش رو بدید، یا تو چرا موفقیت باروری توی انسان که خالق و مخلوق اشرف همین تمام موجوداته توی ماه 20% ولی تو موش 99%. این رو به عنوان یک سوال تو ذهنتون بپرورونید و بعد انشاءالله به جواب این خواهیم رسید. ولی اگر نگاه کنیم این 20% ماره سن 22 ساله، اگه 100 تا همین زوجی که خانوماشون 22 سال باشن و تصمیم به بارداری بگیرن، تو اون ماه 25 تاشون حامله میشن. ولی اگر این خانوما 40 سالشون بشه حدود 6% و اگر برسه به 44-5 سالگی حدود 2%. پس ببینیم که سن بسیار بسیار مؤثره و هرچی سن بارداری بالا میره شانس بارداری کاهش میاد. من همیشه از دوستانمون در صدا سیما، در آموزش و پرورش، در جاهایی که حتی تو حوزه علمیه این گله را دارم، چون همه آدم ها میگن آقا برید باردار بشید ولی هیچ کسی اصل و اصول بارداری را نمیگه و این نکته که شما در هر سنی یک همین شانسی را دارید نمیگه و همونجور که دیدید عزیزان ما همشون عددهایی که زدن عددهای اشتباهی بود جز نفر اول، یعنی نفر اول فقط بود 20% را زد و ما بقی عددهایی که زدن 70%، حتی 99% هم توی عددهای ما بود. این نشون میده که ما داریم ایژوکیشن یا ببخشید من کم شدم، یا ما داریم آموزش های صحیح را به جوانانمون نمیدیم. یعنی کسایی که دارن الان گوش میکنن مسلماً چنین اطلاعاتی از آموزش و پرورش در طول تدریس بهشون نرسیده، در دانشگاه بهشون نرسیده و در صدا و سیما هم نرسیده، در حوزه هم به نظر میرسه که این نرسیده باشه. و این را حالا میخوام یک کمی دقیق تر نگاه کنیم. ببینید اگر که خانوم مادر سن 25 سالگی باشن 95%شون تو 12 ماه اول باردار میشن، وقتی شد 30 سالشون 90% و وقتی شد 35 سالشون 70% و وقتی شد 40 سالشون 50% و وقتی شد با رفتن بالای 40 میشه 10%. 100 تا خانوم 45 ساله 60 ماه طول میکشه تا 40%شون باردار بشن، از این 40% هم بعد میرسیم نصفشون سخت میکنه. پس این خیلی خیلی مهمه و ما اینجا یه نکته داریم و من این همیشه این مثال را میگم. بهار بارداری، میوه را زود از درخت بچینی کاله و میوه را دیر از درخت بچینی فاسد میشه. بنابراین همین بهار بارداری یه سنه و اگه همونجور که نگاه کنیم بهترین دوران بارداری دیگه حد اکثر باید بره به سی سال و دیگه حتی به پایین هم نیاد، یعنی بهترین سال دیگه بین تا 35 دیگه بالاخره هر چند تا فرزندی میخوان داشته باشند را باید اقدام کرده بشه. خب این مشکل ما کجا میاد؟ اینجا میاد. این که اون خواهر عزیز یا دختر گل ما که از دانشگاه میاد بیرون سنش 24 سالش، وقتی که خب دیگه امروز هم حالا دیگه همین لیسانس هم ارزشش از دیپلم قدیم هم کمتره دیگه، همه باید فوق لیسانس را بگیرن، چرا نگرفتن؟ دختر همسایمون گرفته، منم که کمی از اون ندارم، پس منم باید بگیرم. ما میان اون فوق لیسانس را بگیرن و حالا شاید بخوان ازدواج کنن، یه ماشین هم باید داشته باشن، بالاخره حالا یه خونه هم باید با وسایل زندگی، خلاصه درسه به اینجا. و اگر یه کمی هم پافشاری کنن که دکترا رو بگیرن میرسه اینجا. یعنی واقعیتش اینه که همین عزیزان مادر سن بارداریشون میاد اینجا و خیلی از آدمای متخصص، خانمای تحصیل کرده به مرکز پویش ما وقتی رجوع میکنن، ما دیگه بهشون میگیم شما ذخیره یه تخمدانی نداری، باید بری تخمک اهدایی بگیری. حالا این اینه یک پتکیه توی سر خانومی میزنن و خب خیلی ناراحت کننده است، چون میگه من کل عمرم رو تلاش کردم و همین نهایت امید زندگی ما به فرزند آوری. یعنی اگر هر کدوم از ماهایی که توی این اتاق نشستیم و هر کدوم از شما عزیزانی که شنونده ما هستید بپرسیم که ایدئال یا غایت یا هدف اصلیتون چیه، یعنی که فرزندان سالم و صالح داشته باشیم که در جامعه موفق باشه. و خب همه میخوان این فرزند را از ژن بیولوژیک خودشون به جامعه تحویل بدن و اینجاست که اینا مشکل پیدا میکنه. لذا چرا اینجوره؟ به خاطر اینکه هرچی سن میره بالا ذخیره تخمدانی ما میاد پایین. ما خانم های عزیز وقتی که یه جنینی در دل مادرش، یه جنین دختر در دل مادرش داره تشکیل میشه، خدا یه جام بذری به این همین عزیزان میده به نام تخمدان که پر بذره به نام تخمک. روزی که یک دختر بچه‌ای چشمش را به این جهان باز میکنه، 1 تا 2 میلیون تخمک داره. اولین باری که بالغ میشه و به سن بلوغ میرسه که حدوداً 10 سالگی را در نظر بگیریم، 500,000 تخمک از اون 2 میلیون تخمک مونده. و وقتی که به سن یائسگی که حدود 50 سال باشه میرسه، دیگه تقریبا تخمکی نمونده. 10 سال تا 50 سال میشه 40 سال. 40 تا 12 ماه میشه 480 بار. 480 سیکل قاعدگی، حالا حدوداً 50 تا یا 100 تا کمتر در یک خانوم در طول عمرش رخ میده و 500 تا تخمک از تخمدان یک خانوم در طول زندگی تولید مثلیش رها میشه. ولی نگاه کنیم به سقط. شانس سقط در 20 سالگی 5%، ولی شانس سقط در 45 سالگی 25%. ما خیلی میشنویم در اطرافمون که دختر خالمون، نمیدونم دوستمون، فامیلمون، همسایمون متاسفانه سقط کرد. و از هر کسی هم بپرسید میگن که چرا اینا سقط کردن؟ حالا همه میگن که آلودگی بد، هوا، غذای بد، استرس، مشکلات اقتصادی، همه اینا درست. ولی ما اصل کارا یادمون میره که به اینا یادآوری کنیم که همین 50 سال پیش هم عزیزان ما تو این سن باردار می شدن و خب شانس سقط 5% بود. ما خیلی کم می شنفتیم که کسی سقط کنه، ولی عزیزان ما حالا دارن در این سن باردار می شن و مشخصا این همین هزینه یه که خانوم های عزیز به علت ازدواج و فرزند آوری دیر هنگام دارن بپردازن. همونطور که ما گفتیم، حالا چرا علت این سقط ها چیه؟ همونطور که ما گفتیم، ما 23 تا جفت کروموزوم داریم و از هر کروموزومی 2 عدد داریم. هممون درباره کروموزوم 21 که خیلی معروفه میدونیم که اگه کروموزوم 21 یکیش زیاد بشه، فرزندی که به دنیا میاد یه فرزند دان سیندروم یا به قول قدیمی ها بهشون میگن مونگول یا هم دان، بچه دان درست داره. توجه کنید که شانس یک مادر 20 ساله که یک فرزند دان به دنیا بیاره صفر نیست، ولی خیلی پایینه. ولی نگاه کنید در 45 سالگی از هر 100 تا، یعنی از هر 100 تا خانومی که در سن 45 سالگی زایش میکنن و تولد بچه ازشون متولد میشه، 3 تا تا 4 تا میتونن بچه یه همین دان سیندروم یا بچه یه نارم شد. این فقط یه مثالش. و اینجا شما اینا میتونید ببینید که تعداد، حالا این اسلاید ها نمیدونم چرا اینجوری شده، تعداد جنین های طبیعی و هرچی که سن مادر میره، سن وقتی که از 35 سالگی رفت بالا، تعداد کروموزوم های سالم در یک جنین به شدت کاهش پیدا و خب حالا اینو ما داریم. پس نتیجه گیری، هرچه خانم جوان تره ذخیره تخمدانیش بیشتره، شانس امید به فرزند آوریش بیشتره، و هرچه خانم مسن‌تر شانس بارداری کمتر، تخمک های کمتر و کیفیت پایین. قطعا من همیشه این مثال را اینجوری میگم، ما اگه الان میخواستیم پشت ماشینمون بشینیم و بسم الله را بگیم و سویچ ماشین روشن کنیم بریم به طرف تهران، اولین چیزی که توجه میکنیم اینه که ببینیم آیا باک ما علامتش پره یا خالیه. و خانمای عزیزم باید به این توجه کنن که آیا ذخیره تخمدانشون کمه، طبیعیه برای سنشون، یا زیاد. و ما اینجا میتونیم با یه آزمایش ساده خون که با ارزیابی یک هورمونی به نام AMH ما اون را ارزیابی میکنیم، میتونیم بگیم که یه خانم چه وضعیتی داره و این میتونه کمک کننده باشه. اگر که اون خانم ازدواج کرده باشه، این آزمایش ماره کسی که ازدواج نکرده باشه، هزینه‌اش حدود 400 تومنه، ولی اگه خانم ازدواج کرد با یک سونوگرافی داخلی ما میتونیم تعداد فولیکول‌های فعالش رو بشماریم. بهش میگن AFC Antral Follicular Count، تعداد فولیکول‌هایی که توی تخمدان هست رو بشماریم و تعدادش باز ضریب همبستگی دارد با سن خانم و ذخیره تخمدان. هرچی تعدادشون زیادتر یعنی ذخیره تخمدانی بهتر. این آزمایش توی مجموعه پویش ما 150,000 تومان یک سونوگرافیه و اگر که همه خدای نکرده کیستی چیزی هم باشه، یعنی در این حالی که تعداد تخمک را به شما گزارش میده، خدای نکرده یه نوع قربالگری هم هست، اگر کیستی چیزی بدی هم باشه قابل رویته و میتونه پیشبینی تعداد شانس بارداری. درسته که با تخمک کم هم می شود باردار شد، ولی شانس بارداری کم. بعضی از عزیزان میگن که خب یک آقایی به نام دکتر نصر اونجا وجود داره و یک مرکزی هم به نام مرکز پویش هست، حالا ما اگه ازدواجمون به تأخیر افتاد و اینا، میریم بالاخره این آقا برای ما یه کاری میکنه. و من اینجا نوشتم خواهشم فکر نکنید که لقاح آزمایشگاهی تخمک ناسالم را میتونه به سالم تبدیل کند. یه خانم در طول 12 ماه 12 تا سیکل قاعدگی به وجود میاد، 12 تا تخمک رحم میکنه. از اون 12 تا تخمک یکی یا دو تاش قابلیت به بچه دار شدن. ما فقط با دارو دادن میتونیم زمان را برای آدم ها بخریم، ولی ما نمیتونیم تخمک ناسالم را به تخمک سالم تبدیل کنیم. ما با داروی که میدیم تعداد را کنیم. سوالی که من اول کار از عزیزان پرسیدم و لطف کردن جواب دادن و من سپاسگزارم، نشون میده که دارن به حرفای من گوش میدن. توی دنیا این سوال را از آمریکایی ها، اروپایی ها، آلمانی ها، اسپانیایی ها و چینی ها دو پرسیدن. و 40% مردم کشورهای دنیا، خانم های عزیز مردم دنیا، شانس بارداریشون را اشتباه تخمین میزنن و این یک نکته بسیار مهمیه که من امیدوارم از این جلسه که ما میریم بیرون، عزیزانی که با حوزه در ارتباط هستن این اطلاع رسانی را علمی و به همین دختران آینده جامعه ما یا دختران عزیزی که تو سن بارداری هستن یا اونایی که ازدواج هستن که هی به تأخیر نندازن. همش حالا به هر جا که میری میخوان مسائل سیاسی کنن، ما میگه اصلا مسئله سیاسی نیست، مسئله واقعیت بیولوژیکه که ما این را باید بگیم. بنابراین اون چی که خانوما هستن و اون چی که خودشون را میبینن دوتا چیز متفاوته و اینم از نمای مجموعه ای از پویش و رویشه که ما داریم. خب حالا من برمیگردم به این قسمت. ما پس پیام اولمون به عزیزانمون، به خانمای عزیز اینه که، به دختران عزیز جامعه اینه که بارداری یک بهاری داره و باید که سعی کنید که فرزند آوریدون را در اون زمان مناسب خودش بگذارید. خب چه چیزهایی کمک میکنه که ذخیره تخمدانی ما زود از بین نره؟ بعضی وقت خانم 30 ساله میاد توی مجموعه ما و ما وقتی که آزمایش AMH براش دادیم یا سونوگرافی دادیم میبینیم مثلا ذخیره تخمدانی مثلا نیم داره، 1/10 داره. خب این خیلی ناراحت کننده است. ما انتظار نداریم خانم مثلا 30 ساله ذخیره تخمدانیش کم باشه. یه مقداری از این برمیگرده به سبک زندگی ما. ویتامین دی کم بوده، ویتامین دی همین باعث میشه که ذخیره تخمدانی کم بشه. و من همیشه میگم، میگن که حالا بعضی یا سوء استفاده میکنن، میگن سبک زندگی ما تغییر کرده، حجاب باعثش میشه. من میگم نه، ما سبک نوع زندگیمون تغییر کرده. من کوچیک که بودم حدود 4-5 ساله هم یادمه که مادر من همیشه لباس ها رو که از توی ماشین لباس شویی در میبرد میمد و روزا اعتقاد داشتن ماشینا درست کور نیست و پاک نمیشه، میمدن میریختن تو حوض آبا. و من یادم مادر من با یه تونیک میمد اینا رو میداشت آب میکشتم در خونمون، دیوار داشت دورش، مادرم توی حیات راه میرفت به بدنش آفتاب میخورد. ما باید که فضاهای مناسبی را در جامعه، در مراکز اداریمون، در مراکز آموزش و پرورشمون ایجاد کنیم، همونجور که باغ بانوان ایجاد کردیم، فضاهای مناسبی را ایجاد کنیم و یا عزیزان ما بتونن که به اندازه کافی آفتاب به بدن برسه. قدیمی ها میگفتن آفتاب استخون را سفت میکنه و واقعیت هم هست. ولی الان اگر که کسی امروز اون فضا را نداره، که من اعتقادم اینه که این همت جمعی میخواد، اگر توی مجموعه یه آپارتمانی هستیم باید روی فضای پشتبانی ایجاد همین مناسب بکنیم، اگر توی همین مدرسه هستیم یا هر جا هستیم این را باید فرصتش را ایجاد کرد. و در این حال استفاده از ویتامین دی همین توصیه میشه. ویتامین دی همین معمولا به خانوما توصیه میکنن روز 1000 واحد، چه خانوم چه آقا، روز 1000 واحد استفاده کنید. ویتامین دی حدی از شیر به دست میاد و یا میتونید که قرصای اگه یادتون میره 50,000 واحد را برنامه ریزی کنید، 2 هفته یک بار همین مصرف کنید. بعضی ها میگن ماهی یک بار، ولی ما که خیلی ها را میبینیم آزمایش میدیم، میبینیم که اونایی که ماهی یک بار مصرف میکنن سطح ویتامین دیشون پایینه و همین بهتره که ویتامین دی را همین به صورت 2 هفته یک بار 50,000ش را استفاده کنن. به لطف خدا مراکز بهداشت هم در اختیارشون میگذن. حالا اگر کسی بالاخره همین نتونست، حالا من همیشه میگم این دخترای گل ما در ذهنشون اینه که به قول قدیمی ها یه آقای دامادی روی اسب سفیدی خلاصه میاد در خونه را میزنه و این عروس خانومه خوب ما را میبره. حالا بعضی وقتا دیگه اون داماد اسب سفید که نمرش 20ه، اگه نمره 15 هم داشت باش خلاصه میشه رفت خونه بخت زندگی کرد. و اینقدر عزیزان ما چه آقایون چه خانوم ما هر دو تا سخت نگیرن و سعی کنن که زمان ازدواجشون را به تأخیر نندازن، یا اگر ازدواج کردن زمان فرزندش. ولی اگر یه خانومی حالا به هر دلیلی که حالا زمان ازدواجش نرسیده، همین شرایطش را نداره، یا به هر علتی بالاخره ازدواج و فرزند آوری به تأخیر داره میفته، ما میتونیم تخمک های اونا را فریز کنیم. به این میگن فریز اجتماعی یا سوشال فریز. و اگر که زوج هستن، زن و شوهر هستن و حالا به هر دلیلی که من میگم نباید همین چیز بود، این را همین تأخیر انداخت، میتونن بیان جنینشون را فریز کنن و جنین را نگه دارن. در منهای 200 درجه که ما اینا را تو ازوت مایع نگه میداریم، فعالات شیمیایی رخ نمیدهد و بنابراین جنینی هم فرسوده نمیشود و چون با سالم میمونن و ما تولد صدها جنین بالای 10 سال فریز داریم و رکورد کشور ایران عزیزمون هماره مجموعه که زیر ماست، به علت اینکه نحوه‌ای که ما جنینا را نگه می‌داریم در مجموعه ما یه کمی هزینه برتره برای ما، ولی خدا به لطف خدا جنینا خوب میمونند و قابل استفاده هست. هزینه نگهداری یه جنین، ببینید در یک تانک ازوت قیمت یک پرایده و در روز بین 300 تا 600 هزار تومان ازوت میبره، مثل اینه که من یه نفر رو بشینم و در هر تانکی هم جنین 100 تا مریض توش قرار میگیره، مثل اینه که حالا من 100 تا آدم هر روز با پراید دور شهر بچرخونم. سالی 2 تا 3 میلیون هزینشه که از کرایه یه اسنپ پایین تر حسابشو بکنین. با همین هم میان با ما هی ایراد میگیرن و میگن که چرا اینقدر که اینا گرونه، ولی واقعیتش اینه که داستان ما اینجوری. خب این عزیزان ما همین وقتی که حالا اگه ازدواج کردن و تصمیم میگیرن به بارداری، چه موقعی در سیکل قاعدگی بهتره که برنامه ریزی کنن؟ معمولا خانمای عزیز دوره 5-6 روزه یه دوره پریودی رو دارن، روز 5 و 6 یا 7 پاک میشن و روز 14 قاعدگی، اگه قاعدگی 28 رو یه بار تکرار بشه، روزی که تخمک گذاری میکنن. و اگر نگاه کنید، ببخشید برعکس رفتم، و اگر نگاه کنید شانس بارداری در خانمای جوان در روز تخمک گذاری 33%، اگه زناشویی 1 روز قبلش باشه، 2 روز قبلش باشه و هرچی برسه، ولی عمر تخمک 12 ساعت. وقتی تخمک رها شد دیگه شانس بارداری بعد از 12 ساعت به 0 میرسه و بهتره اونایی که تصمیم میگیرن که باردار بشن روز صحیح تخمک گذاریشون را بر اساس تغییرات دمایی بدنشون، یا اگه میخوان دقیق تر باشن، کیت های تخمک گذاری که میتونن از داروخونه بگیرن، میتونن همین چیز کنن، اونا دقیقا مشخص کن. و الان برسیم به مبحث بعد. اولیه تخمدان یکی از بیماری های شایعی که تو جوامع ما دیده میشه، تو همه دنیا هست و همین شایع هست. همین علائمش اینه که خب خانوما موهاشون ریزش میکنه و من مطمئنم هیچ خانومی از ریزش مو خوشحال نیست. موهای زائد در صورتشون، موهای مردانه زیر چونه و هم روی صورت چیز میشه، درد قاعدگی دارن، معمولا همراه با همین وزن اضافه است، جوش ها روی صورتشون میزنه، قاعدگی های نامنظم دارن، نازایی دارن و سطح تستوسترونشون بالاست و این هم جوش هایی که میبینیم. تنبلی تخمدان به معنی نبودن تخمک نیست، به معنی اینه که اینا تعداد زیادی تخمک دارن، اتفاقا تخمک هاشون بیشتر. اگه روز دوم قاعدگی یه خانومی را که قاعدگی منظم داره نگاه کنید، 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا فولیکول داره، ولی یه خانومی که تنبلی تخمدان داره حدود 20-30 تا فولیکول داره و اینا تخمک دارن ولی تخمک هاشون قابلیت رشد را نداره. به همین علت میگن تخمدان تنبل، به معنی کاهش ذخیره تخمدان نیست، به معنی اینه که همین تخمک همین دارن ولی تخمک رشد نمیکنه. خب علتاش رو من اینجا نوشتم، ولی همیشه من با یه مثال شیرین تر اینا اینجوری میگم. میگم اگر که یه خانومی الان زمان را برگردونیم به 200 سال پیش در اصفهان در یه زمستان، چی گیر مردم میمد بخورن؟ خیلی که وضعشون خوب بود، یه نون جوی بود، یه شیری بود، یه ماسی بود، یه کشک، نه پیتزا بود، نه همبرگر بود، نه کیک بود، نه این نونایی که بدون سبوس بود و خیلی مردم با مشقت زندگیشون را میگذروند و همیشه اگه حالا یه موقعی هم خوشسالی هم بوده باشه یا جنگی باشه یا با مشکلاتی، همیشه مردم با قحطی روبرو هست. و 200 سال پیش خواهرانی که صدای منو گوش میدن، اگه میخواستن برن برای برادرانشون خواستگاری کنن، به قول امروزی یا یه خانوم باربی را انتخاب نمیکردن، یه خانوم توپل را انتخاب میکردن. حالا تو عوام هست قدیم میگفتن عروس باید توپل باشه، توپل کمی چاق، یه واقعیت داره. علتش این بوده که اینا همین اون خانومی که میتونسته چربی ذخیره کنه میتونسته در اثر بارداری فرزندش را به سلامتی به تولد برسونه. خانومی که لاغر بوده اگه غذا گیرش نمیمده یا بچش نارس به دنیا میمده یا سقط میشده چون غذایی نبوده و تغذیه اهمیت بسیاری داره. حالا برخلاف شده امروز همه دنباله یه خانم لاغره، حالا معیارها فرق کرده. علتش اینه که در طول سالیان سال میلیون ها سال بدن ما این گونه مهندسی شده که بتونن از حد اقل غذا حد اکثر انرژی را جذب کنن. یعنی بدن ما به گونه ای مهندسی شده، مثلا این ماشینا نیست که خلاصه از حد اکثر بنزین حداقل مسافت برن، ماشیناش خارجی بودن، از حداقل بنزین حداکثر استفاده، از حداقل غذایی که میخوردن و بنابراین بدن ما همیشه فکر میکنه که باید بره ذخیره کنه. و بنابراین وقتی شما همین الان جلو من یه قندون پر قنده، این قندون 200 سال پیش نبوده، الان شما یه چایی بیارن دوتا قند میخورید، یه خانم احتمال داره در طول روز 5 تا چایی بخوره، حالا کم تر شده به لطف خدا 10 تا قند خوره. حد اکثر قند مس قندی که ما میتونیم استفاده کنیم و چه تو نونمون باشه چه تو برنجمون چه به 4 تا دونه حب قند ما مجازیم دست کنیم، ولی متاسفانه روزی 20 تا حب قند میانگین یعنی ما داریم استفاده میکنیم، حالا به صورت نون، برنج و چیزهای دیگه. خب بدن ما هنوز همین تو این 100 سال 200 سال گذشته وقت نداشته که ژنش تغییر کنه و بدن ما همواره فکر میکنه که امکان قحطی وجود داره و میره چربی رو ذخیره میکنه. خانم 200 سال پیش کار میکرد، دنبال گله گوسفند میرفت، توی خونه کار میکرد، هم باید غذا رو میپخت، هیزم جمع میکرد و زندگی مشقت آور بوده، مثل زندگی امروز نبوده و بنابر این حرکت میکردن. بنابر این تنبلی تخمدان در حقیقت همین یه موقع یه فینوتیپ یا یه ژن خوب بوده، حالا با وفور نعمت و نوع تقدیر سبک زندگی ما به یه ژن بد تبدیل شد. رضا عزیزانی که در زندگیشون با تنبلی تخمدان مواجه هستن که من علائمشو گفتم، تنها راه فرزند آوری و سلامتشون اینه که بیان زندگیشون لایف استایلشون، یعنی برنجا نو، حالا من توضیح میدم، بیان تغذیهشون رو تغییر بدن، ورزششون رو بکنن تا بتونن انجام ده. حالا درباره تغذیه صحبت ویژه‌ای خواهیم داشت. بنابراین هلسی بالانس دایت هست که حالا درباره اون صحبت میکنم. اگه خانم هایی که تنبلی تخمدان دارن و همین بعضی وقت خانم هایی که تنبلی تخمدان دارن تو اوناشون که شدت داره احتمال داره 6 ماه یک بار هم دوره قاعدگیشون تکرار نشه و این چیز خوبی نیست. خانم هایی که طولانی مدت دوره قاعدگیشون تکرار نشه، شاید یه خانم مثلا نخواد بچه دار بشه و میگه من که بچه نمیخوام، حالا پریودم نمیشم، مشکلی هم ندارم، ارتباط با همسرم هم حفظه، این درست نیست. این به خاطر اینکه خانومی که پریودیش نامرتب میشه و طولانی نمیشه مستعد سرطان رحم میشه و بنابراین خانوما لازمه که به صورت مرتب دوره پریودیشون تکرار بشه تا سلامتشون بشه. داروهایی مثل متفورمین که آنتی دیابتیک بهش میگن، داروهایی که برای کسایی که قند دارن به اونا هم میدن، این داروها سطح قند را میاره توی بدن اینها پایین و چون قند میاد پایین اینا میرن. مادر تمام بیماری هایی که امروز ما میبینیم، از دیابت، فشار خون، آلزایمر، کبد چپ و قس الهازا، بیماری های مثل روانی روحی، اینا که بچه ها همین پرخاشگری، خیلی از بیماری هایی که ما توی 200 سال گذشته باش رو به رو هستیم، من بهش میگم ام الفساد، شکری و قندیه که ما میخوریم و ما متاسفانه هم نمیدونیم که همین این مثل سم میمونه. ما باید که سبک زندگیمون را یه کمی به سبک قدیمی ببریم. اول از همه باید خوردن شیرینی بیش از اندازه، قند، همین پولکی، حالا اصفهانی یا یخت زرنگ تر بودن، یه پولکی کوچولو میخوردن که اینقدر قندشون بالا نره. این واقعا هدفمند بوده تو شهر ما و استان ما، و مثلا با یه پولکی کوچولو که روی زبونشون میذاشتن سعی میکردن اون شیرینی ده. چای را میشه بدون قند خورد، چای قهوه هم که قهوه یه تق میخورید، چای میشه میوه خوبه، روز 4-5 تا میوه اگه کسی بتونه بخوره خوبه. آب میوه بده، به خاطر اینکه شما وقتی که فیبر را از قند جدا میکنید اون قند بلا فاصله جذب میشه. شما اگر یه نوشابه بخورید، یه کوکاکولا بخورید، یه پپسی بخورید، تقریبا تو روز 7-8 قند که یک مرتبه هم جذب بدنتون میشه و سطح آنسولینتون را میبره بالا. هر چیزی که سطح آنسولین بدن را ببره بالا باعث بیماری میشه. آنسولین حد دو تا کار ازش میاد، یکی قند ما را کنترل میکنه، وقتی ما قند میخوریم آنسولین میره بالا تا قند ما بیاد. در این حال آنسولین یک فاکتور رشد هم هست، سلول های ما را تکثیر میکنه. وقتی ما قند زیاد مصرف کنیم آنسولین ما میره بالا تا قند ما را بیاره پایین، ولی همون آنسولین بالا به آقایون دستور میده که پروستاتشون رشد کنه، بنابراین مشکل پروستات پیدا میکنن، سرطان پروستات پیدا میکنن. خانوم ها سلول های رودشون یا آقایون فرق نمی کنه، و در خانوم ها سلول های اپیتالیار سینشون باعث رشد میشه. و بنابراین علت سرطان هم واقعیتش اینه که قند را محدود کنه. من یه داستان جالبی بگم، برام تو ذهنم بود. یه روزی حدود شاید 15 سال پیش بود، میگفتن که امام جماعت مسجد همین مسجد الحرام سرطان گرفت، و ایشون گفت که خب من سال در این مسجد نماز خوندم و من شروع میکنم اینجا فقط آب زمزم خوردن، و ایشون مدت ها آب زمزم خورد، حدود بالای 40 روز یا چیز، و شفاشو گرفت. علتش اینم که امروز ما میدونیم، شاید همه اون موقع فکر میکنیم معجزه بود، و خب ما امروز میدونیم اگر دیاب آدم هایی که سرطان دارن قند و گلوتامین دو تا چیز هست، حالا روشش را باید پزشکا بهشون بگن، قند را محدود کنه، شانس رشد سلول های سرطانی کاهش پیدا میکنه. قند و قند غیر طبیعی ام الفساد باعث بسیاری از بیماری ها میشه، و ما متاسفانه هیچ کدوممون رعایت نمی کنیم، و در دنیای امروز خیلی خیلی سخته که رعایت کرده. مثلا ما که کار میکنیم، مثلا تو مجموعه مون این دانشجو فارغ التحصیل میشه دیگه، کیک میاد تولد اونس، یه کیک میارن، همون چی که میبینی بمباردیم با شیرینی که در روز روبرو میشین. شما هم که ببینید برای بچه هاتون که میرید برید مامان برای من یک کیک ها نوشابه بخر، یا نمیدونم همچنان قبل، این از چیزایی هست. بعد نکته بعدی نحوه پخت و پز ما هست. همین در 100 سال 200 سال گذشته ما غذا را آرام میپختیم با درجه یه چیز. این که ما همین کاتراکت میگیریم یا قزروفمون با سنمون که بالا میریم رنگش تغییر میکنه، اینه که قند با پروتئین یک واکنش غیر آنزیمی میده که تدریجی به وجود میاد، بهش میگن AGE، یعنی Advanced Glycation and Protein، یعنی واکنش قند با پروتئین. یعنی که شما یه لیوان آب را بذارید جلوتون، توش یخت پروتئین بریزید، یخت قند، اینا طول زمان با هم دیگه واکنش میدن. اگه دماشم ببرید این واکنش زیاد، و این ماده ای AGE سه سمه تو بدن ما باعث میشه که دیابت و این چیز کنید. وقتی شما غذاتون را میاد سرخ میکنید، وقتی در درجه حرارت بالا میپزید، این ماده زیاد میشه و ماده سمی. ما باید سعی کنیم غذاهامون را با درجه همون آرام که روی یک همین گاز با درجه پایین، همون شعله پایین، آرام آرام بپزه. غذامون را با همین با زود پست با تو مایت با روغن سرخ نکنیم. روغنای گیاهی را باید از زندگیمون دور کنیم. چیزی که از چیزایی که برای بدن ما هست روغن گیاهیه، که اونم هم به نظر من دومین ام الفساد در تغذیه ما هست. بنابراین من همیشه خدای ما. خب ما درباره یه قند تغذیه کردیم. ها نکته بعدی که یادم رفت بگم اینه که ما در معدمون، ما بدنمون حدود 30 بیلیون سلول داریم و در معدمون، در رودمون بین 30 تا 100 بیلیون سلول داریم. من همیشه میگم افغانی ها یه نکته جالبی دارن، ما به خانوم حامله میگیم خانوم باردار، یعنی کسی که بار هم. افغانی ها که شاید فارسیشون اصیل تر باشد به یه خانوم باردار میگن دو جان، یعنی دو تا جان دارید. و ما همین تو بدنمون بیش از سلولای خودمون باکتری داریم. همونطور که میگن خانوم دو جان باید برای دو تا بخورید، ما باید برای خودمون و باکتریامون بخوریم. و باکتری ها، و امروز میدونیم که خیلی از بیماری ها به خاطر اینه که ما همین فیبر کافی نمیخوریم. ما در روز نیاز به 200 تا 400 گرم فیبر نیاز داریم و فیبر غذامون را باید از میتونیم یا از میوه، که حالا میوه زیادش خوب نیست چون خودش قند داره، ولی باید از کاهو، کلم، همین سبزیجاتی که شیرین نیستن استفاده کنیم و روز 200 تا 400 گرم همین داشته باشیم. خلاصه همین ما از اون علمایی هستیم که خودمون یه بار عمل کرده. من صد و حدود 7-8 کیلو بودم و یه روزی تصمیم در یه روزی در همین روز عاشورا بود، یک عالمی را ما توی مجموعه رویان دعوت کردیم و این عالمه که همین تحصیل کردم بود یه حرف قشنگی زد، گفت این 72 نفری که در کنار ابا عبدالله الحسین بودن، اینا دیگه اینا را نیارید پخش کنید، من از ضد اینا حرف زدم، نذارید آقا دیگه، اگه میخوان حرف ما را گوش کنید برید بیرون، اینا را ببرید. ما میگیم یه سیب برید به آدم، آره لطفاً ببرید، آره دقیقا با حرف ما همش حرفمون همینه. اینا که با ابا عبدالله الحسین بودن، اینا یه تصمیم گرفتن و همش و به ما گفت شما ما امروز که ما سخنرانی میکنید از این درکه میرید یه تصمیم میگید، حالا این تصمیم هرچند کوچیک یا بزرگ باشه. ما هم از اون روز تصمیم گرفتیم که تغذیه‌مون را درست کنیم و تقریبا به لطف خدا حدود 7-8-10 سالیه که من حدود 10-15 کیلو کم کردم و هر روز من سالاد میخورم با سرکه سیب شیرین، سرکه که تون نباشه، با روغن زیتون. روغن زیتون ماره پخت و پز نیست، حتی اونا که روش میزنن برای پختن اشتباه، با یه سبوس برنج، حالا یه کمی پودر زنجبیل، یه نمکی، یه فلفلی، یه نعنا، حالا دیگه هرچی چاشنی دوست دارید که خوشمزش کنین، اون دست خانمای عزیزه که اونا رو دارن. ولی هر روز همین با این غذا میتونه دادن وزن خودش کم کنه. ما واقعا نیاز به این همه مواد مصرفی و اینا نداریم و با یه قند و شکر و همین غذاهای فست فود و سرخ کرده را به حتی اقل برسونیم. انشالله اونایی که شنیدند و عمل کردن عجر که خدا دیگه برای سلامت خودشون کردن، ولی حالا عجرشون هم با همونطور که ما امام حسین عجرمون داره، عجرشون با ابا عبدالله، چون حضرت ابا عبدالله میگن به عقلتون رجوع کنید، ولی انشالله که خدا سلامت زندگی را هم بهشون بده. و درباره تغذیه من همیشه اینا دارم میگم به دوستان عزیز، میگم که شما اگه یه زن و شوهری بخوان یه ماشین بخرن، خلاصه از 100 نفر میرن میپرسن که خب ما مثلا حالا اون روزها بود حالا مثلا 200 تومن داریم، 300 تومن داریم، 500 تومن داریم، چه ماشینی بخریم، چه مدلی بخریم، چه آپشن هایی داشته باشه. بالاخره تو اینترنت میگردن، از رفیق و زفیق میپرسن، از مکانیک میپرسن، خلاصه یه ماشین که میخوان بتونن یک ماه فکرشون درگیره تا حالا بعضی وقت هم بیشتر تا اون ماشین رو بخرن. ولی کدوممون برای بچه دار کردن، خب برای بچه دار شدن 6 ماه فکر خودمون رو درگیر میکنیم چی بخوریم، چی کار کنیم و چه چیزی کنیم. اسلام هم گفته که غذای حلالن طیبن، طیب باشه. چرا ما همین توی همین قرآن هم اومده طیب، طیب خوردن، غذای سالم خوردن، بالاخره همین هست. و این که حالا هی میگن که از همین طب سنتی واقعا این نکاتی بود که من گفتم و در سنت رسولم همین بود. چرا حضرت امیرالمومنین میگن آقا دو تا لقمه قبل از سیر شدن از غذا بپزم. آدمی که پرخور میشه دیگه سیر نمیشه. من خودم اون موقعی که چاق بودم خجالت زده از سر سفره باشم، حالا الحمدلله بعضی وقتا میشینیم دیگه اونقدی که باید بخوریم، حالا حالش هم درست نمیخوریم، ولی بالاخره آدمه که همین دیابت، آدمی که میره خودش رو پیش دیابتی میکنه، نیازی همین چیز نمیشه، همین سیر نمیشه. آدمی که کم کم غذاش را رعایت کنه، وزنش را چیز کنه، مطمئن باشید کسی که غذاش را رعایت کنه، همون نکته که امیرالمؤمنین میگن خودش دوتا تیک قبل از سیر شدن سیگنال سیری بهش دست میده و این اتفاق درش خواهد افت. و بنابراین ببینید آدم های چربی عکس 80% آدم هایی که چاقن مشکلات مختلفی پیدا میکنن، مثل فشار خون، مثل دیابت، مثل همین بیماری ها. ولی این به معنی این نیست که آدم های لاغرم سالمن. چربی دور احشایی، چربی دور شکمی مهمه، ولی چربی دور احشایی، آدم لاغره ولی دور کبدش کبد چرب داره، آدم لاغره قلبش دورش چربه، دوزلمهدش دور چربه. اون چی که مهمه چربی دور چیه؟ توی دور احشاء ما هست که اونا توی سلامت ما ضرر میزنه و انشاءالله که رعایت کنه. پس سلامتی نیاز به همین غذای سالم داره که من درباره یه فیبر صحبت کردم. سلامتی نیاز داره که ما همین برنجمون رو کم کنیم، نونمون با نون سبوس باشه. و سلامتی نیاز داره که میوه بخوریم به اندازه کافی، آب میوه نخوریم. و سلامتی نیاز داره اینه که ما به اندازه کافی فیبر بخوریم که حالا همون سبزی خوردن ها، سالاد ها، چیزایی هست. و سعی کنیم که از قند و سرخ کردنی و روغن گیاهی جلوگیری کنیم. و تنبلی تختانم جز راه درمانش این نیست و درمانش همین چیزایی که گفت. خب یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. خب یه بیماری دیگه هست که توی خانومازی یاد هست به نام بیماری آندومتریوز هست. حالا آندومتریوز اینه که همین خانوم ها درد قاعدگی شدیدی پیدا میکنن، تیر چشیدگی دارن، میگن مثل اینه کسی داره یه میخ تو شکمم فرو میکنه. علتش اینه که این دست شما درد نکنه، سپاس گذارم. همین علتش اینه که خون قاعدگی وقتی اتفاق میفته سلول های هم همراهش میان بیرون. به ندرت در بعضی یا به دلایلی که ما نمیدونیم این سلول های خون قاعدگی جایی که بیان پایین از طریق لوله میرن داخل شکم و میتونن خدایشون رو در جاهای مختلفی بکارن، مثل توی تختان که میشه کیست تختانی یا اندومتریوم یا روی روده یا روی رحم یا جاهای مختلف. همین اگر همین خون قاعدگی یعنی سلول هایی که اونجا هستن برن باعث این میشه. و متاسفانه از یکی از هر 10 تا خانم توی آمریکا میگن توی کشور ما شاید یک کمی بیشتر باشه، با افزایش سن ازدواج زیاد میشه. یکی از عواملی که خیلی مهمه در خانوم ها که این با این مشکل روبرو نشن، ما این پلاستیک هایی که مصرف میکنیم. حالا همین الحمدلله اینجا چای توی لیوان برمان روی چیز آورده، ولی ببینید این پلاستیک یا این از اون شرکتی که تشکیل شده رفته توی ماشین یفته آفتاب خورده دوباره اومده اینجا تو سایه، بعد زحمت کشیدن گذاشتن تو یخچال. این پلاستیک از مانومره، یعنی ما همون پودر پپه هایی که آب میشه بعد میریزن تو فرم و چیز میشن، همه مانومرها به پلیمر تبدیل نمیشه. یعنی لابلای این پلیمرها هنوز کلی مانومر هست. و وقتی ما این ظروف پلاستیکی را گرم و سرد میکنیم، این مانومرهای پلاستیک رها میشن و این مانومرهای پلاستیک را ماناش جونمون میکنیم و متاسفانه علت خیلی از بیماری های ما هستن. نکته بعدی اینه که توی همین هر روز میلیون ها تن پلاستیک وارد سیستم زباله ما میشه، یا کشاورزای عزیز وقتی که برای ما خیار و گوجه و همین اینا میکارن، اول پلاستیک میکشن روش، بعد از 6 ماه اون پلاستیک اصلا نیست و تمام اون پلاستیک پودر شده و به نانو ذره تبدیل شده و ما استشمامشون میکنیم. بنابراین یکی از راههایی که ما ها میتونیم در سلامت جامعه تأثیر گذار باشیم اینه که بیایم مصرف پلاستیک را بیاریم پایین. صدا ما را میشنون اون طرف بعد مصرف پلاستیک ها بیاریم پایین. خانومای عزیز توی جامعه ما میتونن خیلی مهم بتون مؤثر باشه. یکی این که همین یه دونه از این کیف پارچه یا بدوزید بذارید تو کیفتون، وقتی میرید توی مغازه تا یه بیسکویت میدید که همین تو پلاستیک نذارید، تا یه وسیله میخرید تو اون ظرف پارچه ای بذارید، اینا با خودتون ببرید تو ماشینتون یکی داشته باشید. بنابراین پلاستیک را به حجم رسونید. ما خانومای عزیزی داریم تو اصفهان که تقریبا میزان تولید زبالشون صفره، حتی اینا تو خونشون که میوه میخورن پوست میوه را میذارن تو یه دونه ظرف میذارن تو آفتاب خشک میشه، بعد که خشک شد اونا پودرش میکنن بعد میدن پا باغچه‌شون. بنابراین ما میتوانیم، ما خلیفت الله فی الارض هستیم و خلیفه خدا روی زمین هستیم. این زمین هدیه ایست برای ما، باید این را نگهداری کنیم، نسل‌های بعدی ازش استفاده کنن. لذا من پیشنهاد هستم میدم که عزیزان ما در حوزه و در مراکز اسلامی سعی کنن که زندگی سالم و این هدف از زندگی سالم را همین جزء کاراشون بذارن. من همیشه گفتم چطور ما میریم اربعینه امام حسین میریم هممون یکی لیوان میذاریم تو کیفمون، هر جا که به آب خوری یا چای میرسیم لیوانمون رو در میریم. تو روز امام حسین هم آقا لیوانمون رو ببریم دم در یه چای به ما بدن بریم توی اون آقا با اون قوریش بیاد، آقا هر کسی لیوانش در بیاره یه چای بریزه. چه ما دلیل ندارید اینقدر تولید پلاستیک کنیم. متاسفانه خانه خدا هم که میریم یا توی کربلا، خلاصه میزان مصرف پلاستیک فوق‌العاده زیاده، مورد قبول ائمه و خداوند نیست و ما باید این فرایند را تغییر بدیم. بیماری های جنسی که حالا همین و توی کشورهای غربی بوده، کشور ما بگه چشممون رو ببندیم بگیم نیست اشتباه میکنیم، بیماری های جنسی هم باعث میشن که نازایی زیاد بشه. اگر آقایی بیماری جنسی داشته باشه با ارتباط های ناصحیح میتونه به خانوم ها و بالعکس، و همین یکی از راه های ناباروری که ایجاد میشه بیماری های جنسی هم که حالا من از این بحث میگذرم. خب ما درباره این که خلاصه باید که حواسمون به ذخیره تخمدانمون باشه، غذای خوب بخوریم تا فرزندان سالم و سلامتمون را حفظ کنیم گذشتیم. حالا بالاخره 15% اون جامعه زوجای هستن که با ناباروری روبرو میشن و ما چه کارهایی براشون میکنیم. این عکس هایی که نگاه میکنید نمایی از آزمایشگاه ما هست. ما آزمایشگاهمون را در مرکز نازایی اینجوری کردیم که گفتن آشپزخونه سالم اینه که مردم توشا ببینن نظافتش معلوم باشه. ما آزمایشگاهمون را شیشه کردیم و یک IVF درش انجام میدیم. IVF به معنی اینه که ما به خانوما دارو میدیم تا اینکه تو اون ماه یه تخمک درست کنن، 10-12 تا تخمک درست میکنن، با اسپرم کنارش میذاریم، خود اسپرم تو IVF میره داخل جنین میشه و جنین را به رحم منتقل میکنیم. تو طبیعت از 5 تا جنین یکیش به بچه تبدیل میشه. تو IVF هم به ازای هر انتقال جنین ما 30% شانس حاملگی داریم. دوستان و عزیزان باید بدونن که یه جنین 30% شانس داره که به یک بچه تبدیل بشه. برای تخمک گیری از طریق سونوگرافیه و سوزنی که روش هست و ما فولیکول ها را تخلیه میکنیم تا به تخمک ها دسترسی پیدا کنیم. و این IVF که خود اسپرم ها وول میخورن و اینجا اسپرم ها را میبینید که به تخمک ها چسبه. روزی که اسپرم را میذاریم روز بعدش اگه دوتا هسته دیدیم این به معنی یه لقاه. روز دوم جنینا 2-4 سلولی هست. روز سوم جنینا 8 سلولی میشن و نهایتا جنین ما روز پنجم به این صورته که بهش میگیم بلاستوسیست، یه حفره داره 2-9 سلول. سلولی که تو مرکز هم اینایی که دارم نشون میدم بدن ما رو میسازن و سلول هایی که در جدار هستن اینا جفت ما رو میسازن. ما معمولا جنین ها رو یا روز سوم یا روز پنجم انتقال میدیم. خانم هایی که تخمک هاشون کم باشه، سنشون بالا باشه، ترجیح میدیم جنین سه روزه، و خانم هایی که جنین زیاد داشته باشن جنین پنج روزه. توی طبیعت 50% جنین ها از روز سوم به پنجم میرسن، لذا یا ما دوتا جنین سه روزه انتقال میدیم به امیدی که یکیش تو بدن به پنج روز انجام بشه، یا یه پنج روزه انتقال میدیم که انشالله شانس بارداری را داشته باشن. و حالا جنین را که انتقال بدیم 30-40% شانس بارداری، جنینای اضافه فریز میمونن. یه خانم احتمال داره یه تخمک گیری بکنه، خدا بشه فرزند بده، جنینای اضافهش پیش ما مهمان میمونه، 5 سال 10 سال بعد میتونه بیاد، 2 سال بعد میتونه بیاد ازشون استفاده کنه. خب برسیم به آقایون. آقایون هم اصل کارشون اینه که اسپرم تولید کنن و از اون اسپرم محتویات ژنتیکی یعنی کدای ژنتیکی مرد را به تخمک برسون. اگه تعداد اسپرم کم بشه، حرکت اسپرم یا شکل اسپرم کم باشه، میگن اون شاخص نازایی داره. اولین کاری که انجام میدیم برای یه زوج ناور آزمایش آنالیز اسپرم هست که یا سیمن آنالیزیست که حالا تعداد، حرکت و شکل اسپرم را میگه. این آزمایش تخصصیه، خیلی آزمایشگاه ها توشون 1000 تا آزمایش انجام میشه، ولی ما در آزمایش خودمون همین در آزمایشگاه ما فقط آزمایش اسپرم به صورت تخصصی انجام میشه که حالا تعداد، حرکت و شکل اسپرم را داریم. نکته بعدی که وجود داره اینه که ما در خانوم ها گفتیم که هرچی سن خانوم بره بیماری های کروموزومی مثل دان سیندروم یا مونگولیزم زیاد میشه. آقایون هم با این کدای ژنتیکیشونه که میره داخل. وقتی یه اسپرم وارد تخمک میشه 3 بیلیون کد ژنتیکی تولید منتقل میکنه. از این کدا گفتیم پروتئین میساز. اگه این کدها شکسته باشن پروتئین سالم را نخواهند ساخت. و ما یه همین و حالا شلوار مواد الکل، سیگار کشیدن، وزن بالا، غذای ناسالم اینا میتونه کدای ژنتیکی را بشکن. ما یه آزمایشی داریم که میزان شکست کدای ژنتیکی را انجام میده. هزینش حدود 400,000 تومان. اگر عدد این بالا باشه و همین شانس اوتیسم که خیلی میشنوید زیاد شده با سن پدر و مادر ارتباط داره و محیط زیست و ژنتیک، اگر عدد اینا بالا باشه شانس با فرزند اوتیسم هم در این آزمایش اگه باشه میره بالا و ما نمیخوایم. ببینید این مصرف پلاستیک در دنیاست و این کاهش اسپرم. آقایون در سال 1973 در هر انسان 101 میلیون اسپرم تولید میکردن و یه آقا الان در میانگین در هر انسان 49 میلیون اسپرم تولید میکنه. متاسفانه هر چی زمان داره میره با جلو میزان قابلیت تولید اسپرم در آقایون هم داره کاهش پیدا میکنه. اگر آقایی اسپرمش خوب نباشه ما میایم با سوزنهای میکرو اینجکشن که هر یکیش 1/20 قطر موبه و حدود 2 میلیون تومان هم قیمته، یه اسپرم را میایم به داخل تخمک تزریق میکنیم و این درمان ناباروری مردم. بعضی از عزیزان توی کشور ما خدا دوتا فرزند دختر بهشون داده یا دوتا پسر بهشون داده و بهشون میگیم بچه پیدا کنین، میگن ما دیگه بچه نمیخوایم، ولی اگه خدا یکی دیگه بده مثلا یه پسرمون بده یا دخترمون بده جنس مخالف بده بعدشون نمیاد، خیلی خیلیشون میشه که خلاصه یه بچه دیگه خدا بهشون بده. ما میتونیم از طریق انتخاب جنسیت بالای 99% تقریبا جنسیت جنین رو تضمین کنیم. ما اون سلولی که از جنین وهمی داریم یا حالا در مرحله 5 روزه توی مرحله 3 روزه 1/8 رو وهمی داریم که میشه 12.5%، و در مرحله جنین 5 روزه 2/3 از 200 سلول رو وهمی داریم. و میتونیم جنسیتش را مشخص کنیم و چیز باشه. بعضی ها میگن نگرانیم که حالا ببینم بچه‌مون چی میشه. میگم نه، بعضی وقتا جنین وقتی از پوست خودش داره میاد بیرون مثل یه باد کنن که دور خودش بیشه دو تیکه میشه و میشن دو قلوهای یه تخمی و بنابراین گهگاهی یه جنین 50% هم از دست بره مشکلی پیش نمیاد. برداشتن دو سه تا سلول به جنین ضرری به جنین نمیزنه. یا ما میتونیم روی جنین تست ژنتیکی بکنیم، پدر و مادر تالاسمیان هموفیلیان بیماری های مختلفی دارن، زن و شوهر فامیلن، در خانوادشون بیماری های ژنتیکی وجود داره، حالا نگرانن، ما میتونیم اون سلول را ببریم و برای بیماری های ژنتیک میتونیم تست کنیم و همین و میتونیم برای بیماری های ژنتیک تست کنیم و سلامت بچه را همین تشخیص بدیم. و خیلی یا بودن هزاران هزار آدم اومدن که یه بچه یه ناسالم بشن یا تو خانوادش مشکلاتی ژنتیکی بوده، ما تونستیم بهشون جنین سالم را انتقال بدیم. از کارهایی که تو مجموعه ما انجام میشه IUI که ما اسپرم را شستشو میدیم و به داخل رحم خانوما تزریق میکنیم، نیم سونوگرافی های پیشرفته، لاپروسکوپی که میتونه آندومتریوز و سلامت لوله ها را نشون بده ببینه، هیستروسکوپی که داخل رحم را نشون میده اگه توده ای چیزی داشته باشه و هم میداریم و این بود. این هم یه دو آیه خیلی خیلی زیباست که حالا شاید شما هم علاقه من باشید همین مرجعش را هم یاد داشت کنید. حضرت مولا امیرالمومنین وقتی میخواستن فرزنددارشن به نظر من یکی از زیباترین دعاوا را کردن که میگن قسم میخورن از خدا فرزند زیبا و خش قد بلند و خوشگل نخواستم. من بعضی هم که میگن که حضرت امیرالمومنین گفتن برو یه زن قد بلند یک شجاع پیدا کن، اونم بر راه خدا خواستن و اگه خدا به ما فرزند زیبا و خوشگل و قد بلند داد باید شاکر باشیم، ولی اون چی که از خدا باید بخوام یه فرزندی باشه که کاراش به سوی خدا باشه، بندگی خدا باشه تا باعث چشم روشنی ما بشه. و نتیجه این دعای امیرالمومنین ابا عبدالله الحسین و امام حسن هستن. انشاءالله خدا به همه ما فرزندان سالم، ذریه سالم و صالح در نسلای ما قرار بده انشاءالله. عکسای از مجموعه ما هست، ما در شهرک سلامت طبقه 4 قرار داریم. انشاءالله که همه چیز به خوبی پیش بره و ما یه سری کارهای آموزشی هم در پژوهشگاه رویان میکنیم، کلاس‌های آموزشی داریم، چون دانش آموزان ما مثلا تو کتاب اسپرما میخونن، تخمک ها میخونن، سلول را میخونن، ولی ما میتونیم اینا را به صورت واقعی بهشون نشون بدیم و دوران‌های آموزشی داریم که میان و حالا این شماره تلفن ما هست، این سایت ما هست، یا با شماره تلفن 0913-101-2188 آقای جعفری میتونن باشن. مدارس یه هزینه یه کمی داره، یا اگه کارگاه بخوان بیان، به نظر من ما بچه هامون را حالا باید براشون هزینه کنیم و حالا ما متاسفیم که بالاخره ما مجبوریم که مجموعمون را سر پا نگه داریم. هزینه ها با تو جیب ما یک ریالش نمیره، ولی بیشتر برای حفظ نگهداری همون آموزش استفاده میشه. انشاءالله از توجهتون سپاسگزاریم. انشاءالله که سلامت و سالم باشید. با یه صلوات ختم جلسه رو. بله سوالاتتون رو بپرسید، ما در خدمتتون هستیم. سلامت باشید. بله
خانم ایزدی فرمودن که خانمایی که بالای 40 هستن پیشنهاد میکنین که فرزند دار بشن یا خیر؟
ببینید ما به هیچ کسی نمیتونیم حکم کنیم که چه کار کنیم، ما مشاوره میدیم. من توصیه‌م اینه که تا اون جایی که میشه در بین برنامه فرزند آوری را بین 25 تا 35 برسن، ولی خانومی که بچه دار نشه ما قطعا بهش توصیه میکنیم، ولی راه هایی هست که سلامت بچهشون را هم تست کنند.
توی گروه ما گروه های آموزشی میکنیم چی هست؟
خانم ایزد یه سوال دیگه هم پرسیدن که یا سلفی کاملا نشون میده که بچه مشکل دام داره یا خیر یا باید آمینو سنتز هم برن.
ببینید این مسئله یه مسئله که اشتباه برشن کنید. قربالگری آزمایشات اولیه همین میگه چقدر شانس ابتلا وجود داره. یه چیزی که باید همین عزیزان اینا بدونن اینه که وقتی یه کسی میره تست قربالگری انجام میده به من یه ناسالم بودن بچهش نیست. میگن مثلا شما 1:2000 داری که اصلا کسی که 1:2000 باشه رو ما نگرانی براش نداریم. وقتی به یه خانم میگن 1:250 با یکی یه وقت میگن 1:50 شما شانس داری که یه بچه یه دان داشته باشی. اون خانم بعد میره سلفیری انجام میده. اگه سلفیری هم تایید کرد میره یه آمنیوسنتز انجام میده دیگه تقریبا اگر سه تا یعنی سلفیری و آمنیوسنتز تایید کنه 99.9% اینه که همین این بچه احتمالا اون ناسالمه و حالا اون تصمیم زوجه. بنابراین همین ما توصیه‌مون اینه که همین دوستان این کلمه رو نگن، اشتباه نگیرن. قربالگری به معنی ناسالمی نیست. معنا نیست من اگه خانومم باردارست یا من یه خانومی بارداره تا میره قربالگری میکنه حول بشه نگران بشه. قربالگری به معنی یه نشانه راهست که دارم راه درست میرم یا اشتباه، به معنی این نیست. و بعد تو سلفیری و چیزی تقریبا اگر درست کار انجام بشه خطاش بسیار 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 ناچیز.
یه سوالی هم خانم فاضل پرسیدن، گفتن دختری که هجده سالشه و ازدواج کرده با تسترون 3 چطور میشه هورمونش رو تنظیم کنه؟
دختر خانومی که 18 سالشه تستوسترونش بالاست غذای سرخ کرده نخوره، قند را و شیرینیجات را بذاره کنار، ورزششم بکنه، رعایت کرد، من 95% قول میدم مشکلش حل بشه.
و خانم گلشادی هم در مورد دستای حرارت یا چربی سوز گفتن آیا مورد تایید شما هستیم؟
والا چیزی که نمیدونم ترجیح میدم دربارش همین چیزی نگم، جایی که تخصص ندارم حرف نمیدونم.
خانم اکبری هم پرسن آیا با بزرگ شدن رحم باز هم احتمال باروری هست؟ و در مورد هایپرپلازی
ببینید خانوم هایی که سنشون ببینید یه قرار همونطور که ما برای فرزندها برای قربال کردیم تو تست پاپس میگرد یا توی سونوگرافی ها اگر احساس بشه که هایپرپلازی های رحم دارد ایجاد میشه یا باید برن کورتاژ کنن که یعنی جدار بافت رحم را همین بردارن که خدای نکرده به سلول طبیعی نشه، یا اگر خانومیه که سنش رفته بالای 44-45 سال یکی دوتا بچه هم داره دیگه هم قصد بارداری نداره و جای نگرانی هست همین اگر دکتر زنانش بهش توصیه میکنه رحمشو بردار، برداشتن رحم مشکلی ایجاد نمیکنه، عیب نیست. زناشویشا میتونه ادامه بده، تخمداناش میتونه باشه، چه سیستم بدنش کار میکنه. اگر کسی مستعد خدای نکرده سرطان رحم هست و دکتری بهش توصیه میکنه که رحم هیستورکتومی بکن، این را بد و ندارم، نه خانوما نه آقایون، نقص عضو من مشکل پیدا میکنم و اینا به نظر من از بی اطلاعاتیه تا این که تصمیم صحیح.
خانم روز سازادم پرسن در مورد برگشت عمل وازکتومی توضیح بدید و اینکه شانس بچه دار شدن هست چقدر؟
ببینید وازکتومی همین تا 15 از پرسید سن عمر وازکتومی بره بالا شانس برگشتش میاد پایین و بالای 5 سال به بالای شانسش کمتر میشه. اگر کسی وازکتومی کرده و حالا میخواد فرزنددار بشه اگه وازکتومیشو برگردون که کار سختیه میتونه هم و تو مدتی با فرزنددار نشد میتونه بیاد از روش میکرو اینجکشن با اون سوزنهایی که دم قطر مو بود بیان انجام بدن و صاحب فرزنددار بشن. بعضی وقت هم به نظر من از اول به درسته که همین اقدام را بکنه.
در مورد درمان آزو اسپرمن گفتم
ببینید متاسفانه تو آقایون ما خیلی درمانی را نداریم، مثل همون خانومیه که وقتی بذری نداشته باشه، وقتی ذخیره تخمدانش کاهش پیدا میکنه دیگه، حالا ما یه زمینی که همین توش بذر نباشه هرچی تقویتش هم بخوایم بکنیم چیزی ازش رشد نمیکنه. آقایونم خیلی درمان ندارن. تو آقایون اگه واریسه بیزه دارن میتونه همین قابل عمله. شغل‌های آلاینده، آقایی که پای کوره یه مثلا زباهن کار میکنه، یا آقایی که مثلا توی همین پای دم دیگه آشپزه همیشه با حرارت داره، اینا اگه حرارت زیاد میتواند روی تولید اسپرم کنه. تغذیه سالم روی تولید و کیفیت اسپرم اثر داره، ولی بعضی وقت آزو اسپرمی علتهای ژنتیک داره و قابل برگشت نیست. ما دستمون تو درمان آقایون خیلی زیاد نیست که تعداد اسپرمشون را زیاد کنیم، ولی میتونیم کیفیت اسپرمی که تولید میشه، اول تغذیه، بعدم مکملهای غذایی. مکملها یعنی ویتامین ها. کمبود ویتامین میتونه مضر باشه، مصرف بیش از اندازه ویتامین ها هم میتونه به همون اندازه مضر باشه. لذا اینکه خیلی شرکت های دارویی هم هی توصیه میکنن به آدم ها این ویتامین رو، اونم خیلی خوب نیست. هر کسی باید به اندازه یه بهینه ویتامین بخوره و همین این بهینه خوردن هم کار سختیه. بیش از ویتامین خوردن، غذای سالم که من توصیهش کردم، زندگی سالم، ورزش، آرام پختن، سبزیجات خوردن و این چیزایی که گفت.
سلحشوری هم پرستن که آیا یک خانم 50 ساله در رویان میتونه بچه دار بشه؟
ببینید خانومی که 50 سالش باشه تخمک دیگه نداره و شانس بارداریش نیست، ولی میتونه از تخمک اهدایی استفاده کنه. من چند تا نکته را بگم. ما علی رغم اینکه دوست داریم همه عزیزان از تخمک خودشون فرزنددار بشن، بعضی وقتا امکان پذیر نیست. به لطف همین خداوند و فقه پویا شیعه، ما اجازه استفاده از تخمک اهدایی و جنین اهدایی را داریم. بر اساس فتوای مقام رهبری آیت الله سیستانی، اگر یه خانومی تخمک نداشته باشه، از خواهرش هم میتواند تخمک بگیرد و نیازی به صیغه برای اهدای تخمک نداره. آیت الله مکارم شیرازی، ایشون کسایی که مقلده ایشونن، تنها از زنهای متعلقه میتونن تخمک بگیرن، یا اگر حالا اجازه یه این که به کسی دیگه رجوع کنن برای اون فتوا دارن، من اونشو نمیدونم، ولی همین این وجود داره و خانومی که تخمک نداره ما از طریق تخمک اهدایی میدیم. یه نکته را اینجا بگم. عزیزانی که هم شما چون به علت اینکه با حوزه ها و جاهای هستین، خانواده هایی که مشکل اقتصادی دارن و به علت فرزند آوریشون رو به علت اقتصادی تأخیر میندازن، میتوانن با اهدای تخمک، اگه زیر 35 سال باشن و با اهدای تخمک، چه شوهر داشته باشن چه نداشته باشن، البته با رضایت همسرشون، یک خانواده را خوشحال کنن و به ازای هر تخمک اهدایی یا یک دوره IVF یا حدود 20 تا 30 میلیون بر اساس تخمک اهدایی که میدن، والا به عنوان کمک هزینه از اون زوجی که تخمک را دریافت میکنه تخمک بگیر. ما همین شماره همین 0910 590 1660، یه بار دیگه میگم 0910 590 1660، کسایی که مشکل مالی دارن و دلشون میخواد یه خانواده دیگه که میخوان فرزند بیارن و تخمک ندارن و شاد کنن و مشکل مالیشون هم حل کنن، میتونن مراجعه.
حالا یا آقا یا خانم محمدی گفتن که دختر من کیست اندومتریوز فکر میکنم داره، ولی خدا رو شکر زود متوجه شده و خدا من به دختر بچه بهشون داد. در اطرافیانشون هم همین مشکل دارن که سن ازدواجشون گذشته و امیدی به باروری ندارن. آیا امکان بچه دار شدنشون هست تو سن 45-46 سال؟
ببینید همونجور که من گفتم در سن 45-46 سالگی شانس بارداری طبیعی 1-2%، شانسی 50%، شانس ناهنجاری هم بالا. اگر فرزند ندارن ما توصیه میکنیم تخمک اهدایی بگیرن، اگه فرزند دارن دیگه ما دیگه توصیه میکنیم خیلی پیگیری نکنن، تنها راهشون تخمک. ولی به ندرت هم نه به ندرت میان خانومای 45 ساله که اقدام میکنن و ما جنی بهشون میدیم ولی به لطف خدا بار دار میشن و طول 3 ماه اولی هم سلامت بچهشون هم باردار پیدا میکنن، شانسشون میاد پایین.
روش میکرو هم
بفرمایید که در روش میکرو اینجکشن روش ببینید روش های آی وی اف و میکرو اینجکشن میانگین بین 20 تا 30 میلیون هزینه شه، 70% مواد مصرفیه، 30% متخصص زنان، بیهوشی، آزمایشگاه و پرسنل. من یه نکته بگم، مجموعه ای مثل مجموعه ما 150 تا پرسنل داره و 4 میلیارد هزینه پرسنلیه و تقریبا 100 تا سیکل ما فقط میره هزینه پرسنل. لذا همین این فکر نکنن همه این هزینه هایی که میدن برای ما همش سوده و همین چیز باشه. من ما بوم بیمه حدودا همین 10% را همین پوشش میده. هم طرحی که بسیج داره میتونن بیان از ما نامه بگیرن و ما یه معرفی نامه میدیم بسیج تا 15 تا سقف 30 تومنش را هم پوشش میدهد. و خب به لطف خدا الان توی کشور و همین با حمایت هایی که مقام معظم رهبری کردن فعلا این زیر ساخته این که یک زوجی بیان و فرزنددار بشن همین داره آماده میشه و وجود داره. همونجور که گفتم یه همت میخواد داد. به نظر من پول درمان یکیه سلام، یعنی اون که اون رعایت تغذیه و مسائل همین چیزشه اونم ازش مهم تر هست. بله من اون را نمیدونم و خیلی خوبه ما هرچی بتوانیم میگن عزیزانی که یه وقت باردارن و حالا میگن عزیزانی که باردارن و خدای ناکرده به علت اقتصادی فکر بعد به ذهنشون میره میتونن با رجوع به طرح نفس درسته همین مراجعه کنن و کمک مشیتی بگیرن تا انشاءالله این فکری از دوشن. من یک نکته بگم، من به همه عزیزان که دارم میان میگم که کسی که به علت مسائل مالی یک فرزند را سخت کنه برکت از زندگیش میره و سعی کنن که همه عزیزانی که صدا ما را میشنوند اینه که برکت الهی را از زندگیشون نبرن. همه دنیا مردم همه دنیا تقریبا با این مسئله را غیر اخلاقی غیر قاهلا من نمیگم قانون تو بعضی کشور غیر قانونی و همه هست، ولی به هر جهت خود اخلاقی نیست که ما یک فرزندی را همه چیز کنیم به عیزم بن قتلت به چه دلیل همین واسه من این درست نیست. بفرمایید
جواب تو درباره ذخیره خون بند ناف
ضرورتش باز ذخیره خون بند ناف به این صورته که من همیشه این مثال را میزنم که اگر ما داریم از خونمون میریم که میخوایم بریم یه سفری یا به یه بیابان، یه دونه تایرم کنار گوشه یه پارکینگ که ما افتاده اینا میندازیم عقب صندوقمون رو حرکت سفر را میکنیم. اگر خدای نکرده در این سفر پنچر شدیم و تونستیم از اون تایر زاپاس استفاده کنیم میگیم چقدر کار خوبی کردیم که اینا آوردیم. برای حدود 40-50 نوع بیماری خون بند ناف ارزشمند، خصوص بیماری های که با خون بیماری های خونی و یکی از هزار تا یا همین هر هزار نفر یه فرزند احتمال داره سرطان خون بگیره و بعدش نیاز به پیوند استخوان پیدا کنه. و ما توصیه میکنیم اونایی که توان مالی دارن برن انجام بدن، ولی کسی هم خودش را به خاطر این کار خانمان سوز نکنه. حالا نشدم، بالاخره بانک های بند ناف عمومی وجود داره. اگر وضعیت مالیتون اجازه میده توصیه میشه، اگه نمیشه جای نگرانی خیلی ایجاد نشه. انشاءالله که خدا به همه سلامت.
ممنونم،
خواهش میکنم.
خواستم ببینم که تنبلی تخمدان ژنتیک هم میشه؟
بله، گفتم که طول سالیان سال ژن تنبلی تخمدان در بدن ما ذخیره شده، یعنی جزء ژن ما شده، به خاطر اینکه یک آثار خوب بوده. 200 سال پیش اگر ما یه قحطی بود، اون خانومی بقا پیدا میکرد که تونسته بود با غذایی که میخوره ذخیره چربی پیدا کنه. حالاست که بده. بنابراین تو ژن ما ها هست، ما تدریجاً با انتخابمون طول سالیان سال ازمون حذف خواهد شد. همینجور که در بعضی از کشورهای آفریقایی حالا به علت رسوماتشون برای وزن زن طلا میدادن یا نقره میدادن، خانومای چاق اونجا انتخاب میشدن ولی باردارن بودن. انتخاب ژنت در انسانها به صورت ناخودآگاه انتخاب همین ژنتیک میکنن و ما داریم انجام میدیم. همونجوری که شما میخواید برید برای فرزندانتون، یا همونجوری که فرزندانتون برای خودشون همسر انتخاب میکنن، این انتخابه، یعنی یه نوع انتخاب ژنتیک. یه خانم زیبا میگیرن، زیبایی ژنتیک. یه خانم قد بلند انتخاب میکنن، چون که این همین این فینوتیپ ها یا این چی بهش میگیم، این قابل انتقاله، این صفات قابل انتقاله و ژنتیک.
پس یه خانواده میتونن دو تا خواهر، یه عمه و خواهر زاده، هر دو مثلا از هم به اینو برسن،
ولی یکیشون میتونه تغذیه شرعیت کنه یا ازدواج به هنگام داشته باشه، با مشکلی برخورد نکنه. بله. یکیشون میتونه نرعایت نکنه و بخوره. بله. بنابر این ما ساخته یه محیط و ژنتیک رو.
و سوال دوم هم این که حالا دختر خانومی که 28-29-30 سال تو این رنج ازدواج کرده، حالا تا چقدر وقت بعد از ازدواجش اگر باردار نشه باید به مؤسسه مراجعه کنه؟
اگر زیر 35 سال هستن تا 12 ماه تلاشه، 12 سیکل تلاش کردن، از اونجا به بعد باید تم کم نگرانی ایجاد بشه. اگه بالای 35 سال هستن تو 6 ماه هم. باش. تموم شد آقا، قطع کنیم.
آقای دکتر یه سوالم بالا مطرح.
میان به مجموعه معرفی، میان مجموعه ما یه نامه میگیرن، اون نامه را میبرن. بله.
دکتر یه سوالم جا مونده بود بالا پرسیدن که روغنای مصرفیشون چی باشه چی بود؟
ببینید، من میگم که 100 سال پیش، حالا من که یادم 50 سال پیش ما تو خونمون چی میخوردیم؟ یه گوشت و نخود بود، یه کمی گوشت بود، نخودش زیاد بود، گوشت و عدسی بود، یه همین مرغ همین آب پز میکردن، شبای نون و پنیر و گلابی تو این فسکه میشد، روغن و سرخ کرده و اینا نبود. روغنمون هم روغن دنبه بود یا روغن گیاهی بود، روغن حیوانی بود. بنابر این نیازی به روغن زیاد برای پخت و پز نداریم. اگه غذاهامون را آبکی و خورشتی به مثلا حتی ماهی میتونه قلیه بشه، نمیدونم مرغ میشه مرغ هم چقدر مرغ مثلا با آب گوشت و لیمویش ترش مثلا خوشه، مرغ آلوچه باشه، نمیدونم همین قرمه سبز، اینا همش خیلی نیازی به روغن نداره. سعی کنیم از غذاهای روغنی چیکار کنیم؟ دوری کنیم. برنج هم ازش دوری کنیم. برنج هم خیلی خوب نیست. ببینید خانوما و آقایون عزیز، خانوما وقتی همسرشون میاد تو خونه، علاوه بر این که بالاخره باید مسائلی که خونن که بالاخره زن و شوهرشن، اول سالاد و سفره که میچینن، اول سالاد بذارن، سالاد که خوردن بعد برن یه کفگیر برنج بکشن، خورشتشون رو بذارن و بخورن، برنج و خورشت بذارن جلو، عروس و داماد به هم نگاه کنن، یا خانواده به هم، کار خوبی نیست. اول سالاد رو بخورن و سرخ کرده ها، هر چیزی که قهوه‌ای کند غذا را، براونینگ بهش میگیم، اینا AGE را میبرد بالا. درجه حرارت بالا خوب نیست.
سوالم من بپرسم نظرتون.
ببخشید میگن به من که اینجا روی اینجا برای شما زده پویش، همین کلینیک باروری پویش، شماره تلفنشون رو زدن 0301 از این 46999، بعد هم اطلاعاتش هم اونجا هست، پویش.com یا info@pooyesh.com یا توی اینستا هم پویش فرتیلیتی اطلاعات را روی اونجا زدن. حالا دیگه اگه بزرگتر از اون میشه یا دوستان میتونن اون طرف ببینن دیگه هست. من بفرم. بله
بله. چون فرمودید ام امراض قنده، حالا ما هم خودمون کم مصرف میکنیم، ولی از امروز واقعا اون تصمیم رو میگیریم که کمتر استفاده کنیم.
ببینید ببخشید، ما باید اگر که حرکت میکنیم، اگر یه روحانی را دعوتش میکنن توی مجلس، میخوان کیک بدن، آقا یه دونه سیب بده به مردم، یه دونه پرتقال بده. ما این جادون خالی دیروز در حرم امام رضا هم رفته بودیم، یه چای خونه بود و یه دونه نارنگی به ما دادن. چقدر بهتر بود تا یه شیرینی به ما بدن. همین کیکایی که آوردید، شما این کیکا که میخورید، آنسولین دون میره بالا، 2 ساعت بعد افت آنسولین دوباره احساس گرسنگی میکنید. و اگه شما همین سیبه را بخورید، قندش تدریجا رها میشه. فروکتوز بده، خیلی از این قندا که ما میخوریم قند فروکتوزه. یعنی در سال 1970 میلادی آمریکا با مشکل اقتصادی پیدا کرد، اومدن رفتن قندی که از نیشکر میگرفتند و با قندی که از همین از ذرت میگیرن الان جایگزین کردن. فروکتوز که قند میوه است بده، ولی میوه بد نیست. چرا؟ شما وقتی میوه میخورید قندش تدریجی رها میشه، بدن شما تدریجا فروکتوز را به گلوکوز تبدیل میکنه. ولی مثلا شما زولبیا و بامیه که ماه هم رمضان میخورید، یکی از بدترین چیزاست، هم سرخ میشه هم فروکتوز پیدا میکنه. این کیک هایی که توش میخوریم نوشابه پر فروکتوزه، بدترین چیز نوشابه است، باید نوشابه نخوریم. دوغای آلیس، دوغای صنعتی خوب نیست، اینا توشون آنتی باکتریال دارن، موادی دارن که باکتری و قارچ روش نکنه تو بدن ما. همون را وقتی میخوریم باکتری و قارچای ما را از بین میبره. با غذای سالم میتونیم بهداشت شست و شوی ما یه عده داریم که بهداشت رعایت نمیکنن، یه عده داریم که بیش از اندازه رعایت میکنن. سبزیجاتتون تا یه حدی بشورید، اون باکتری که تو سبزیجاتتون هست تا یه حدیش نیاز بدن شماست. اگه خیلی ورداشتید اونا با مایه ظرفشویی یا باز چیز کنید، اینا رو هم زیادی ضد عفونی بکنید، این خوب نیست. بهداشت هر دو طرفی، خلاصه یه همین یه خط خیر الامور و وسطها را وجود داره. اینا که مثلا بچه هاشون حالا داره تو خونه، نه نگم تو خیابون، بچهش میره پسونکش میفته، با این پسونکا باید رفت و ضد عفونی کرد و جوشونده، اینا گذاشتی دهنش، هیچ دوری نیست. نشون دادن بچه هایی که توی دام پروری ها بزرگ میشن به مراتب بیماری های خودی منی توشون کم تیر برده بخش میده.
ببینید
دکتر
ببخشید من تکمیل کنم، حالا خود خورما و عسل، من سوالم همین بود، چی ما بعضی قندهایی داریم که طبیعی هم مثلا خورما و عسل، یا حالا فرمودن این مثلا فراورده هایی که از اینها حاصل میشه؟
هرچی فراوری بشود او خوب نیست. حالا چه این فراوری، شما اگه بتونی خورما رو خودشا بخوری بهتر از شیره خورماست، ولی شاید شیره خرما بهتر از اون چیز باشه، هرچی فراوری دوش بشود بهتر. ببینید همین شما همین توی حالا منم الان اطلاعاتش اینجا در دستم، ما یه لغت داریم به نام گلایکومیک ایندکس، هرچی قند خون شما را بالا ببره اون برای شما بده، قند و به دنبالش آنسولین. شما سیب بخورید، یه پرتقال بخورید، یه نارنگی بخورید، اینقدر قندتون سری نمیره. ببینید یه آزمایشی یه خانمی تو آمریکا میکنه، اولین روزی که بچه‌ها رو میاره سر کلاس، دوتا دونه 12 تا پرتقال با خودش میاره، دوتا 12 یه دونه آب میوه گیری میاره میذاره یه طرف، یه بعد دوتا بچه رو میشینه به این بچه میگه که خب شما آب پرتقال بگی، این بچه 12 آب پرتقال رو میگیره، یه لیوان یه لیوانیم دوتا لیوان آب پرتقال میشه، ظرفه به قول ما ایرانی ها 3 سوتی میره بالا، هیچیش هم نمیشه. این بچه که بهش میگی پرتقالی 3 بخور 4 که میخواد به زور بده شروع میکنه به حالت تهوع پیدا کرده، و این بچه دیگه تا زور هم هیچی نمیخواد بخوره. بنابراین همین آب میوه بده به خاطر اینکه ما قندش رو رها میکنیم. شما وقتی سیب میخورید این قندش تو رودتون تدریجا رها میشه و باکتریادون از فیبر اون سیب مصرف میکنه، ولی شما وقتی آب سیب میخورید بلا فاصله بعد از همین معده دون یا بعد از معده دون به 12 نرسیده قندش جذب شده و وارد کبد دون شده. بنابراین ما باید از چیزایی که پر فیبرن و اصلا خدا میوه را شیرین قرار داده به خاطر فیبرش که ما بریم بخوریم. خرما اصل قندش بالاست، مصرف بیرویش اونم به همون اندازه بده، ولی اصل خوبه در حد مصرف طبیعی. حالا اینکه شما هر کسی بخواد روزی مثلا 7-8 قاشق عسل تو برنامهش بذاره، خب این دیگه قندته، اونم میشه بیش از اندازه. من واقعیتش استاد تغذیه نیستم، من اون چی که میخوام بهتون بگم اینه که شما چیزایی که قند، ببینید همین قند هر چیزی را ما پروسه کنیم، یعنی هر غذایی فناوری بشه، متوجه هستید؟ اون کار خوبی نیست. تا اون جایی که ما میتوانیم باید چیزا را به صورت طبیعی بخوریم. حالا شما میگی خرما، روزی چند تا خرما، 1-2-3-4 خرما ایرادی نداره، ولی اگر یکی بخواد روزی 1 کیلو خرما بخوره و قند نخوره، خب این به هر جهت مصرف قندش بالا میره.
من متوجه شدم این بود که حتی خرماهایی که مثلا میان تو بازار به اسم خرمای مثلا تازه است و خرمای خشک نیست، من دیدم اینا رو، گفتم ما توی سردخونه و حالت فریزری نگه می‌داریم،
یه راهی نیست با زندگی امروز ما دیگه.
سر میوه هم همیشه سردخونه،
بله میرسه. حالا ببینید به هر جهت اون چی که میگن غذاهای فراوری شده، یعنی هر چی شما غذا رو فراوری کنید آثار سویی را روش دارید انجام دید. مثلا شما اگه مرغ دون را همین آب پس کنید 800 واحد هم یه مرغ خام 1 کیلوش 800 واحد ایجی داره، وقتی همین پخته میشه 8000، وقتی کنتاکی میشه 800000. بنابراین هرچی شما درجه حرارت، ببینید اینم طبیعیه، ما توی شیمی خوندیم سوبسترای 1 و سوبسترای 2 با هم واکنش قرار میدن و هرچی ما دما و فشار را ببریم بالا، مولکول ها شانس برخوردشون به هم بیشتر میشه و چیز میشه. چرا یه آدم دیابتی ای جی درش زیاده، اصلا شما هموگلوبینه ایوان سیدون را که اندازه گیری میکنید که میگن قند 3 ماهه، یعنی میزان قندی که به هموگلوبین اضافه میشه و هرچی اون بیشتر باشه یعنی شما قندتون بیشتر بود. یه آدمی که قند کم مصرف کنه اون مشکلات براش پیش نمیاد.
چه موقعی مثلا حالا من طرف باردارم شده باشه میتونه
اهدا کنه؟ نه، کسی که بارداره که نمیاد تخمک اهدا کنه. خانومی مثلا فرض کنید خانومه بین مثلا 25 سال تا 35 ساله، خودش یکی دوتا فرزند داره، مشکلات مالی داره، ایشون میتونه رجوع کنه با رضایت همسرش تخمک.
های دکتر،
ذخیره خون بند ناف ما فرایندش را سپردیم به شرکت بهرویان، توی سایت وجود داره. واقعیتش اینه که با باید به اونجا رجوع کنید و اصلا من زیر یه شرکتیه که از رویان جدا شده و زیر مجموعه رویانه و من خیلی دخالتی ندارم و میتونید به سایتشون چیز کنید، همه اطلاعاتشون اونجا هست. ما توصیه‌مون به زوجایی که قابلیت مالی دارند انجام بدن، ولی کسی نداره خانمان سوز خودش این کارا نکنه.
آقای دکتر یه سوال دیگه هم در مورد مصرف دخانیات هم یه اشاره بکن، الان زیاد شده تو سطح شهر.
متاسفانه همین ما وقتی که توی پارک میریم میبینیم که چه خانواده های غیر مذهبی چه خانواده مذهبی وسط دور جمعشون یکی دوتا قلیون وجود داره و همه دارن قلیون میکشن، ویف خیلی چیز شده. متاسفانه این چیزیه که من از صدا سیما انتظار دارم که و از همین دارم که آقا این اطلاع رسانی را بکنید که خانم جوانی که نشستی یا حالا قلیون میکشی یا چیز میکشی این برای شما ضرر داره، این ذخیره تخمدانی را از بین میبره. شاید 50% آدمایی که مصرف اینا رو دارن واقعا اثراتشون روی تخمدانشون ندونن. حالا شاید مثلا بدونن که سیگار کشیدن روی مثلا سرطان مثلا ریه میذاره، ولی اینا نمیدونن که اثراتش روی تخمدانشون به مراتب بیشتره و باش مواجهه زودتری خواهند شد. نه ببینید به نظر من منا همین ما با آمار باید با آدم ها صحبت کنیم، ما باید مسائل آماری در ببینید. همین یه خانومی که حالا بی حجابه، حالا شما که از حوزه میری با حجابه اصلا نمیخواد حرف شما رو گوش کنه.